فلسطینی از خودم میپرسم این چه مصلحتی دارن، چه فایده‌ای براشون داره که و واقعا برادرای عرب من چه سودی رو میخوان ببرن از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی. این همون سوالیه که من فلسطینی دارم همیشه از خودم میپرسم که با این کار و با عادی سازی چه سودی به من عرب من فلسطینی میرسه و چه سودی به برادر عربم میرسه.
الحقيقه التجربه تقول ان شعوبنا العربيه والاسلاميه لا تريد الكيان الصهيوني. كلمه جمله جمله اخي
اوكي. واقعیت اینه که تجربه تجربه ثابت شده که رژیم که در واقع کشورهای عربی هیچ سودی رو نمیبرن و
اصلا
و جهان اسلام هیچ رابطه‌ای رو نمیخوان با رژیم صهیونیستی.
فقط بعض الحکومات التي تريد مصالح شخصيه لديها بتحقيقها من خلال العلاقة مع الكيان الصهيوني، مصالح شخصية لها علاقة بالقوة والقدرة في المنطقة وعلى مستوى العالم، ليس لها دخل أصلا بشعوبها.
محمد بن سلمان
ما لها دخل بتنمية الشعوب، حتى المصلحة شعوبهم الشخصية لا يوجد لديها أي مصلحة. هذه النقطة الأولى.
اجازه بدهید این رو من خدمت شما عزیزان عرض کنم. مسئله‌ای که هستش فقط برخی از این حکومت‌ها و رژیم‌ها هستن که منافع شخصی رو دارن، حالا از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی. که اینها در واقع این رژیم‌ها هستن که منافع دارن در واقع با رژیم صهیونیستی از عادی سازی رابطهشون. حالا منافع شخصیشون هستش، قدرتشون هستش در منطقه، قدرتشون هستش در جهان، که این هیچ ربطی به در واقع ملت ها نداره. منافع شخصی خود حاکم ها هستش، منافع شخصی در واقع رژیم ها هستش. اونا حتی منافع ملت هاشون هم در این زمینه در واقع در نظر نمی گیرن و لحاظ نمی کنن.
شوف مثلا شعب المصری كمثال على التجربة أخي.
إجازة بديت من ملة مصر بري مثال يعني بشما بيجا.
أكثر دولة أقامت على أو أقدم عفوا دولة أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني هي جمهورية مصر العربية.
قديم ترين كشفري كبا رجيم الصهيونيستي رابطة إيجاد كار در جان عرب مصر بود.
من 1978 كام ديفيد واحد.
از سال 1978 میلادی که کمپ دیوید رو امضا کرد.
ولا شيء من الوعود التي وعد بها الشعب المصري، رخاء اقتصادي، نمو في التعليم، ان تكون دوله بدون ديون وبدون قروض، كل هذا طلع كذب ومزور. هذا من جهه.
مثلا از اون سال تا الان تمام وعده هایی که داده بودن که مصر بهش میرسه، مثلا رفاه اقتصادی، پیشرفت آموزشی و همچنین اینکه مصر تبدیل بشه به کشوری بدون بدهی خارجی، تمام اینا دروغ از آب در اومد و ما شاهد دروغ بودنش هستیم.
مش من کم سنه هذا من 78
از سال 1978 تا الان.
مش من کم سنه یعنی الان على المستوى الشعبي لا يوجد في الشعب المصري من يريد أن يقيم أي علاقة مع الكيان الصهيوني. أعطيك دليل من الوسط الفني، لا أريد أن أتحدث عن الملتزمين، إخوان المسلمين أو الأزهر الشريف أو كذا، لا بدي أتكلم عن الوسط الفني اللي هو يمثل نبض الشارع المصري.
اجازه بدید من اینطور به خدمت شما عزیزان بگم، در سطح مردمی در مصر هیچ فردی نیست که بخواد با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنه و عادی سازی کنه روابط رو با رژیم صهیونیستی. اجازه بدید من یک گواهی رو در این زمینه خدمت شما بگم و اون در واقع بخش هنری هستش در مصر و هنرمندانه. من نمیگم افراد متعهد، من نمیگم افراد مذهبی، من نمیگم اخوان المسلمین یا حتی ازهر شریف، اینا رو نمیگم، بلکه بازیگران و هنرمندان رو میگم که در واقع در خود جامعه و در میان مردم هست.
فی السینما و الموسیقی و فی الدراما یعنی انا هذا قصدی.
حتی در من منظورم در سینما و موسیقی و درام هست.
فی هناك تقریر لصحيفة The Economist الاقتصادية عن هذا الموضوع يثبت بأن الشخصية الإسرائيلية في الفيلم المصري وفي الأغنية المصرية هي شخصية منفية، شخصية سلبية عفوا، حتى هذا التاريخ، يا أما مهرب مخدرات، يا أما مجرم، يا أما بيعمل تجارة في البشر، يا أما في تجارة في الأشياء السيئة. لا يوجد شخصية إيجابية في الفيلم أو الأغنية المصرية حول الشخصية الإسرائيلية.
یک نمونه رو که عرض کنم بر اساس یک گزارشی که روزنامه اقتصادی اکونومیست این رو در واقع بیان کرده و منتشر کرده، ثابت کرده که در تمام در واقع ترانه ها و این فیلم هایی که در مصر ساخته میشه، هر وقت نمادی بوده از شخصیت یهودی و در واقع صهیونیستی، تماما منفی بوده این شخصیت. یعنی یا قاچاقچی مواد مخدر بوده، یا جنایتکار بوده، یا در واقع قاچاقچی انسان بوده، یا قاچاقچی لوازم و کالاهای در واقع بد بوده. هیچ وقت در ترانه ها و فیلم های مصری شخصیت یهودی و صهیونیست شخصیت مثبتی نبوده، کلن شخصیت منفی بوده.
آخر مثال تمثیلیت النهایه، مسلسل النهایه. هذا مسلسل النهاية الذي عرض في رمضان أو يعرض الآن في رمضان، اعترضت عليه إسرائيل وآذى الإسرائيليين بشكل كبير جدا، لأنه يتحدث عن إسرائيل بشكل سلبي. هذا هو الفرق ما بين الشعوب التي لا تريد الكيان الصهيوني، وما بين بعض، لا أقول كل، بعض الحكومات أو بعض الأنظمة بين قوسين التي تريد العلاقة أو التطبيع من خلال مصالح شخصية للنظام نفسه وليس لشعبها حتى وليس لبلدها. آسف على الإطالة.
اجازه بدید یک مثالی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. نمونهش سریالی هستش به نام نهایت یا پایان که الان در ماه مبارک رمضان داره پخش میشه. خود این سریال اینقدر برای رژیم صهیونیستی سنگین تموم شد که خودشون اعتراض کردن به این سریال و خیلی هم ناراحت شدن رژیم صهیونیستی و اسرائیلی ها از این سریال، چرا که در واقع یک منفی نگری داره نسبت به رژیم صهیونیستی و صهیونیست ها. این همون فرقی هستش که من میخوام خدمت شما بگم، فرقی که بین ملت هایی که حاضر نیستن روابطشون رو عادی کنن با رژیم صهیونیستی، با برخی از رژیم ها، بازم تاکید میکنم نه همه رژیم ها، برخی از رژیم هایی که به خاطر منافع شخصی خودشون میخوان که با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنن و رابطهشون رو عادی کنن، و حتی این رژیم ها هیچ کاری با مصلحت و منافع ملت خودشون ندارن، فقط منافع شخصی خودشون رو در واقع در نظر دارن. لا ولا میگم ببخشید طولانی شد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای دکتر. همکاران من اشاره میکنن که یه وقفه کوتاهی داشته باشیم و بعد در خدمت شما.
هذا وشهدت الاغوار التي يستهدف
در منطقه الاغوار نیست که رژیم صهیونیستی در صدد غصب آن است، تظاهراتی برپا شد و شرکت کنندگان در آن بر عربی بودن این منطقه تاکید کردند. در چند منطقه دیگر کرانه غربی نیز درگیری های میان فلسطینی ها و اشغالگران رخ داد. آنها تاکید کردند که طرح آمریکا برای مسئله فلسطین غیر قابل قبول است.
به ترامپ فاسد و نتانیاهو و رژیم های عربی خائن که در امضای معامله قرن شرکت کردن اعلام میکنیم فلسطین به پایتختی قدس فروشی نیست و این معامله هرگز اجرا نخواهد شد.
خب شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمت شما سلام عرض میکنم. ما همونطور که عرض کردم در خدمت جناب آقای دکتر خالد قدومی، نماینده محترم جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران هستیم که درباره ابعاد مختلف طرح معامله قرن با ایشون گفتگو میکنیم. در بخش اول درباره مزیت هایی که این طرح به رژیم صهیونیستی میده و همچنین محدودیت هایی که برای کشور فلسطین ایجاد میکنه با ایشون گفتگو کردیم. سوال دیگه که من میخوام از خدمت آقای دکتر قدومی بپرسم این هست که به حال این طرح صرفاً شامل رژیم صهیونیستی و فلسطین نیست، یعنی صرفاً شامل مزیت برای رژیم صهیونیستی و محدودیت برای فلسطین نیست، بلکه برخی از کشورهای دیگه عربی رو هم مثل اردن و حتی فکر میکنم مصر اینها رو هم در بر میگیره. این طرح چه تبعاتی برای این کشورهای عربی همجوار با سرزمین‌های اشغالی و فلسطین داره؟
من أهم النقاط في هذا الموضوع أن كما ذكرت لك في الأسئلة الماضية أن تصبح إسرائيل دولة أقوى وأكبر ومسيطرة، بحيث أنها تكون سلطوية، يعني عندها قوة هجمني على الدول المجاورة، وبالتالي لا يكون إرادة لدول الجوار، لا الأردن ولا مصر ولا حتى السعودية في القرار فيما يتعلق بالمنطقة. سيكون القرار الأول والأساسي هو لإسرائيل. هاي مشكلة مهمة يجب أن ننتبه لها. هاي أول نقطة.
اولین موضوعی که من خدمت شما عرض کنم که خب در سوال قبلی هم به جواب دادم اینه که هدف اصلی این طرح معامله قرار اینه که رژیم صهیونیستی تبدیل بشه به دولت قوی تر، بزرگتر و سلطه‌گر بر تمام منطقه، یعنی تبدیل میشه به دولت سلطه‌گرا و دارای هژمونی که تصمیمات اصلی منطقه رو در واقع رژیم صهیونیستی اتخاذ خواهد کرد و به این ترتیب کشورهای مانند مصر، اردن و حتی عربستان سعودی دیگه تبدیل میشن به وابسته به رژیم صهیونیستی، هیچ قدرت و هیچ اراده‌ای برای تصمیم گیری در واقع نخواهند داشت و حرف اول و آخر رو در منطقه رژیم صهیونیستی خواهد زد و هر تصمیمی که رژیم صهیونیستی بگیره اون در واقع مطاع و باید اطاعت بشه.
خاصه فيما يتعلق بالاردن، تعرف ان الاردن هي المسؤول الاساسي والشرعي للمقدسات الاسلاميه والمسيحيه في القدس الدوله الهاشميه. هذا للاسف الشديد في اذا وفق طبعا مخططاتهم البائسة والفاشلة إن شاء الله يريدوا أن يسحبوا هذه الامتيازات كلها لتصبح بيد الكيان الصهيوني.
هاي در واقع اردن رو که وظیفه داره از این مقدسات دفاع کنه اینها رو از اردن میگیره. خب حالا من سوالم بیشتر اینه چه تأثیری بر جغرافیا اینها داره؟
ما هذا اللي بنتكلم فيه، حتى في قصة الجغرافيا او الديموغرافيا يصبح هناك تمهيد لنقل السكان من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية اللي هو في مشروع الترانسفير، يصبح هناك تمهيد. الآن نرى بوادره أخيرا في الإعلان عن ضم غور الأردن وضم المستوطنات في الضفة الغربية للكيان الصهيوني، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني عن ما نسبته حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية سيتم ضمها إلى الكيان الصهيوني وتصبح هذه اسمها اسرائيل مره اخرى. اوضح ذلك.
اجازه بدید مسئله رو من خدمت شما اینجوری عرض کنم، خصوصا درباره اردن. همونطور که مستظهر هستید اردن مسئول اساسی و شرعی و قانونی تمام مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس هستش و خب بر اساس این تر اگر این تر اجرا بشه، خب البته اونا طراحی میکنن، یه توتایی رو طراحی میکنن ولی خب طرحشون انشالله شکست خواهد خورد و خب طراحی مذبوحانه ایه، ولی بر اساس طرحی که دشمن داره اگر معامله قرن انجام بشه تمام این اختیارات رو در واقع از اردن خواهند گرفت و این اختیارات در اختیار رژیم صهیونیستی قرار خواهد گرفت که این بسیار خطرناک خواهد بود. درباره سوال بعدیتون درباره مسئله جغرافیا که فرمودید و اینکه چه تأثیری داره، باید بگم که بر اساس طرح معامله قرن زمینه آماده میشه برای انتقال مردم کرانه باختری به شرق در واقع فلسطین یا همون در واقع حالا شرق رژیم صهیونیستی داره در واقع آماده میشه. نمونه دیگه هم که خب اخیراً ما شاهدش هستیم در رسانه‌های گروهی هم اعلام شده، انضمام غور اردن یا همون دشت اردن و شهرک‌های صهیونیست‌نشین کرانه باختری به رژیم صهیونیستی. حالا هدف چی هستش؟ هدف این هستش که بر اساس این تر 40% کرانه باختری، مساحت کرانه باختری به رژیم صهیونیستی در واقع زمین بشه و به این ترتیب یک رژیم صهیونیستی دیگه دوباره در واقع تشکیل میشه با انضمام این 40% به رژیم صهیونیستی.
النقطه الاخيره الجغرافيه في هذا الموضوع، الضفه الغربيه اخي فيها العمق الاستراتيجي لما يسمى بالامن الاسرائيلي.
اجازه بدید یک موضوع بگم که این خیلی مهمه، کرانه باختری عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی،
الامن الاسرائیلی
و امنیت رژیم صهیونیستی،
فيها القدس، فيها المستوطنات، فيها عمق الصراع اللي بيننا وبين الكيان الصهيوني.
ببینید قدس، شهرکای صهیونیست نشین و عمق نبرد بین ما و رژیم صهیونیستی در این منطقه است.
تعرف الكيان الصهيوني بنى ما سمي بالجدار الفاصل في الضفه الغربيه.
همونطور که مستظهر هستید رژیم صهیونیستی دیواری رو بنا کرده به نام دیوار حائل در کرانه باختری.
عنده في مستوطنات القدس ومستوطنات الضفه الغربيه اربع مستوطنات رئيسيه في شمال ووسط وشرق وغرب الضفة الغربية.
خب شرکای قدس رو ما در اونجا داریم و همچنین در کرانه باختری و چهار شهرک اصلی هستش در شمال، مرکز، شرق و غرب کرانه باختری.
هذول لما تجمعهم بيطلع حوالي 38 الى 40% من مساحة الضفة الغربية التي تشكل حوالي 23% من مساحة فلسطين كلها.
من اینطوری توضیح بدم خدمت شما، اگر این چهار شهرک رو ما با هم دیگه مساحتشون رو ادغام کنیم میشه 38% تا 40% کرانه باختری، این در حالی که خود کرانه باختری میشه 23% کل خاک فلسطین و به این ترتیب ما به این موضوع میرسیم.
و بالتالی تتغیر حتی قواعد ما سمی بالتسویه ما بین الاسرائیلین و الفلسطینین،
و به این ترتیب اگر این اتفاق بیفته حتی قواعد درگیری و بازی به اصطلاح بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی‌ها تغییر خواهد کرد.
یعنی لا یوجد حاجه اسمها اراضی 67 الان،
حتی دیگه چیزی به نام اراضی 1967 میلادی دیگه وجود نخواهد
داشت. لا، فی هناك جزر داخل مساحه 67 بدون القدس يتم التفاهم عليها مره اخرى، اعاده التفاهم عليها.
و به این ترتیب مناطق فلسطینی نشین تبدیل میشه یه جزایر کوچکی در داخل مناطق 1967 میلادی و دیگه قدسی هم وجود نخواهد داشت و بعدا بر سر قدس دوباره یک تفاهم دیگه خواهد شد. و
تأثیر الجغرافیا السیاسی المباشر في صفحات القرن،
و این در واقع تغییر میده تمام جغرافیای سیاسی رو که در واقع در معامله قرن در اون اشاره شده بهش.
اگر اشتباه نکنم سال 1948 می 1948 که رژیم صهیونیستی ایجاد شد، فکر میکنم حدود 55% از طبق اون قطعنامه 181 مجموعه عمومی سازمان ملل 55% از سرزمین فلسطین به رژیم صهیونیستی داده شده. امروز فکر میکنم رسیده به 80%. درسته؟
یعنی هو القرار صحیح زي ما تفضلت هو 55% على أساس لو قرار التقسيم 181 أن يكون 55% دولة يهودية لإسرائيل والباقي هي عبارة عن دولة للعرب في وتسمى فلسطين، والقدس على مساحة 2% من أرض فلسطين أو أقل من ذلك تكون مدينة دولية. هذا القرار، لكن في تطبيق الواقع في 48 أخي الحبيب تم استعمار حوالي 78% من أرض فلسطين التي تسمى اليوم أراضي 48.
اون چیزی که شما فرمودی درست هستش، 55% بر اساس قدامی صدر شده که سازمان ملل متحد قرار بود که به رژیم صهیونیستی داده بشه، بقیهش هم قرار بود به عرب ها و فلسطینی ها اعطا بشه، و قدس هم تقریبا منطقه قدس به مساحت حدود 2% که
مدینه دولی
به عنوان یک شهر در واقع بین المللی قرار بود باشه. اما واقعیت اینه که این طرح اجرا نشد به این شکل، این تقسیم بندی اجرا نشد.
اسرائیل رفضت القرار واحتلت،
و رژیم صهیونیستی این طرح رو در واقع رد کرد و فلسطین رو اشغال کرد و 78% اراضی فلسطین رو در واقع در سال 1948 به اشغال خودش در آورد.
تخیل احنا تا بتکلم الان عن 80% باقیه.
1948 78% نبوده.
هكذا هكذا الذي تم حقيقة تقريبا 80% من أرض فلسطين راحت تقريبا.
ببینید 55% بود، ولی به معنی واقعی 80% حدوداً اشغال کردن.
احسن،
80% تا امروز اشغال شده.
نه اون موقع، اون موقع 1948 همون موقع اشغال کردن.
الضفة الغربية وقطاع غزة التي تسمى أراضي 67 تشكل حوالي ما مجموعه 25% إضافة طبعا للقدس 25% من أرض فلسطين. في ذلك تقريبا حتى تقريب الأمر للمستمعين 80-20% إحنا من باب التقريب وليس الدقة، 80% في زمن 48 تم احتلالها وفي 67 راحت 20%. عندما جاءت أوسلو أصبح التفاوض على 20% وبدون القدس اللي هو 18%. يعني القدس 2% هذا أصلا إسرائيل مش شاملته في المفاوضات. يعني بصير أنت عندك 18% اللي تسمى أراضي 67 هذه اللي بيتم التفاهم عليها، واليوم أنت شايف المعادلة اللي عملناها. اللي عملوا واحد بضم الأردن.
اجازه بدید برای اینکه برای شنوندگان عزیزم مسئله بیش از پیش یعنی آشکار بشه و واضح بشه، من اینطوری بگم. ببینید در سال کرانه باختری و نوار غزه در سال 1967 میلادی 25% خاک فلسطین رو تشکیل میدادن. حالا این غیر از مسئله خوب قدس بود، قدس هم تقریبا حالا 2% بود، اما در سال 1948 میلادی رژیم صهیونیستی با استفاده از زور، بازم تاکید میکنم 1948 میلادی رژیم صهیونیستی با استفاده از زور حدود 80% سرزمین فلسطین رو اشغال کرد. در سال 1967 میلادی 20% بقیه رو هم اشغال کرد، یعنی 100% رو در واقع اشغال کرد. بعد وقتی که پیمان اسلو امضا شد، چیزی که در واقع صحبت شد درش و تفاهم شد رو اون 20% بود، 20% 1967
حتی مشکمان
و حتی و بازم بهتون بگم دوباره بازم 20% نبود، 18% بود، به این دلیل که 2% این رو قدس بود که اصلا اون رو شامل مذاکرات نکردن.
اصلا این اعتبار رو عاصمه ابدی الهام ولیست فلان
و رژیم سینوس اصلا اعتقاد داشته که این پایتخت ابدیشونه، اون 2% رو هم که اصلا حساب نکردن. در واقع روی 18% از اراضی 1967 میلادی مذاکره کردن در پیمان اسلو و بعد این معادله هستش که الان ما شاهد اون هستیم.
الان چند درصد از خاک فلسطین در اختیار خود فلسطینی هست؟
ما فی حاج اسمو تحت السيطره الفلسطينيه،
شيء تحت السيطره الفلسطينيه. خليني
بس في ثواني واضح الموضوع. في عندنا مرحلتين تاريخيتين اساسيتين في في في, في المعادله العسكريه الميدانيه، 48 و 67 واحده واحده.
اجازه بدید من برای اینکه مسئله براتون روشن بشه اینطوری جواب بدم به شما. ما در معادلات نظامی و میدانی و عملیاتی دو مرحله رو شاهد بودیم در فلسطین 1948 1967.
في 48 تم بالضبط 78% احتلال 78% من ارض فلسطين وتم اعلانها انها هي اسرائيل.
در سال 1948 میلادی به دقت به شما بگم 78% خاک فلسطین اشغال شد و به عنوان سرزمین اسرائیل اعلام شد.
في 67 تم احتلال بقية 20% من أرض فلسطين، لكن لم يتم ضم هذه المناطق وبقيت في القاموس الدولي تسمى المناطق الفلسطينية.
اما در سال 1967 میلادی رژیم صهیونیستی اون 20% بقیه رو هم اشغال کرد. فقط مسئله که هست این 20% باقی مونده زمینه نشد به خاک اسرائیل، بلکه بر اساس قطعنامه سازمان ملل به عنوان مناطق فلسطین نشین حساب شد.
و فی اسلو الحوار يتم على هذه الاراضي وليس على اراضي 48.
و در پیمان اسلو بر این 20% باقی مونده در واقع مذاکره و صحبت شد، نه درباره اراضی 1248 میلادی
بدون طبعا القدس منها.
ولی به شما بگم بدون قدس
و هذه المناطق 18% تم تقسيمها الى 3 مناطق اداريه.
این 18 درصد هم تبدیل شد به 3 منطقه اداری،
الف و با و جیم.
الف و جیم
عشان بشكل تسهيلي 20% 20% 40% ألف 20% باء 20% وجيم 60%.
منطقة ألف 20% از این 18%، منطقه ب 20% از این 18%، منطقه جيم 60% از این 18%.
ألف يسمح للفلسطينيين بإدارة ساكني هذه المنطقة.
در منطقه الف به فلسطینی ها اجازه داده شده که امور اداری ساکنین فلسطینی رو به عهده داشته باشه.
ليس السيطره عليها بمعنى انه هذه لهم،
اما سيطره نیست، یعنی نه اینکه این مال اوناست، فقط حق دارن کار اداری رو انجام بدن.
منطقه ب منطقه مشترکه ما بین الاسرائیلی و ما بین الفلسطینی.
منطقه ب منطقه مشترک بین اسرائیلیا و فلسطینیا هست
و منطقه ج من الاسرائیلین اللي هي 60% من 18%.
منطقه جیم که 60% از 18% رو تشکیل میده این متعلق به اسرائیل.
آخر نقطه الان الاتفاقات اللي بعدها تصير في صفقه القرن هي نقل مناطق من باء المشتركه لتصبح مضافه الى جيم الاسرائيليه، يعني زياده حصه الكيان الصهيوني في الضفه الغربيه علاوه على التقطيع السابق الذي كان موجود. مهزله.
حالا یک نکته ایره که میخوام براتون بگم، این از همه مهمتره، اینه که در آخرین صحبتهایی که شده، خب برای اجرای قرار داده قرن قرار به این شده منطقه ب اون 20% از 18% اضافه بشه به منطقه جیم، یعنی اون 60% از 18%، یعنی در واقع 80% از اون 18% میفته دوباره دست در واقع رژیم صهیونیستی، و به این ترتیب سهم رژیم صهیونیستی از اراضی کرانه باختری 20% دیگه به غیر از اون 60%ی که قبلا برده بودن اضافه میشه. یعنی به تمام معنی یک چیز مسخره است.
بله خیلی ممنون، متشکرم. ما وقت برنامه‌مون تمام شده. اگر شما می‌خواید جمع‌بندی کنید در عرض کمتر از یک دقیقه فقط می‌تونید.
اللي اريد ان الخص في هذا الموضوع اللي هو احنا ما هو دورنا لمواجهه هذا المشروع وهذه التصفيات.
آخرین مسئله‌ای که می‌خوام خدمت شما بگم اینه که نقش ما چی هستش در برابر این معامله
قرار. اريد ان اؤكد لك أخي الحبيب ولمستمعينك الكرام أن هذه المؤامرات والمخططات على مدى 100 سنة قرن من الزمان لم ينجح منها أي شيء في إضاعة الحق الفلسطيني، وتكسر على المقاومة، على صخرة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا الفلسطيني. هذا واحد سريع سريع.
این مسئله که هستش میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که من تاکید کنم خدمت شما برادر عزیزم و تمام شنوندگان که این توطئه ها در 100 سال گذشته و 1 قرن گذشته هیچ وقت موفق نشده و همیشه با شکست مواجه شده، چرا که برخورد کرده با در واقع مقاومت مردم فلسطین و با صخره مقاومت و با پایداری مردم فلسطین و همیشه در هم کوبیده شده و با شکست مواجه شده.
صحیح انه احنا كفلسطينيين حياتنا صعبه، صحيح عندنا معاناه وعندنا حصار ولا نعيش مثلنا مثل الشعوب على مستوى العالم، لكننا لا يمكن ان نتنازل. واليوم عندنا حتى في الموقف السياسي في مواجهه ما سمي بصفقه القرن، على اختلاف مدارسنا الفكرية والسياسية، نحن في موقف سياسي واحد في رفض ومواجهة هذه الصفقة.
درسته که ما فلسطینی‌ها خب با شرایط بدی یعنی مواجه هستیم، زندگیمون دشوار، رنج‌های زیادی رو داریم تحمل می‌کنیم، مثل مردم دیگه راحت زندگی نمی‌کنیم، اما به شما بگم ما هیچ وقت از امتیازاتمون عدول نخواهیم کرد، برای این موضوعمون در واقع باقی خواهیمون. درسته که اختلافات سیاسی شاید داشته باشیم با فکری، اما هر اختلاف فکری و تفاوت فکری و سیاسی داشته باشیم در یک چیز با هم واحد هست و اون مخالفت با معامله قرض هست.
المطلوب فقط على مستوى عالمنا العربي والاسلامي ان يتوحدوا، يرفضوا خلافات، ينبذوا خلافاتهم البينيه، لان العدو الاصلي للامه اليوم هو الكيان الصهيوني وليس اي شيء اخر. شكرا لك ولمستمعيك الكرام، وان شاء الله تعالى رمضان كريم ومبارك، وان شاء الله العيد هذا عيد امن وامان على ايران وعلى كل شعوب المنطقه وعلى الانسانيه.
در پایان سخنم خدمت شما بگم من فقط یک چیز رو میخوام از کشورهای عربی و اسلامی، این که با هم دیگه متحد بشن، اختلافاتشون رو کنار بگذارن و بدونن که دشمن اصلی اونها فقط رژیم صهیونیستی و دشمن دیگه ای ندارن جز رژیم صهیونیستی. در پایان تشکر میکنم از شما برادر عزیزم، از تمام شنوندگان عزیز، بازم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو، انشالله مبارک باشه و انشالله عید فطر امسال عید امنیت و امان باشه برای مردم ایران و منطقه و تمام بشریت و انسانیت.
انشالله منم خیلی ممنونم، منم واقعا آرزو میکنم که انشالله شاهد وحدت میان جوامع اسلامی، فرقی نمیکنه عربی و غیر عربی، همه ما مسلمان هستیم، انشالله میان وحدت میان جوامع اسلامی باشیم. و من هم به نوبه خودم پیشاپیش این عید رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و خیلی ممنونم از اینکه به ما وقت دادید. خیلی متشکرم از شما، از شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید، از شما هم سپاسگزارم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدارشون.
خب دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه از بالفور تا معامله قرن تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای اسماعیل عابدین تهیه کننده، آقای محمد رضا قومی صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما دوستان عزیز شنونده رو داشتیم. خدمتتون رو عرض کنم تا لحظات دیگر راست ساعت 22 برنامه از پارسی تا فارسی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مجله ادبی شعر و موسیقی، جایگاه شعر در حفظ و ارتقای زبان فارسی.